دستشو درد نکن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام. خب امروز بحثمون در احکام سلبی وجود، بحث بساطت وجود است. قال علی علیه السلام: العفاف زهادتون. عفت نوعی بی‌رغبتیه، در مقابل میل انسان، یعنی در مقابل رغبت، در مقابل مهم بودن نسبت به اون مشتهیات که ارزش ندارن، انسان بی رغبت اگر باشه بهش میگیم زهد. وقت این منشأ میشه برای اینکه آدم بتونه یه ملکه‌ای پیدا بکنه که خودشو نگه داره از اون چیزهایی که ارزش ندارن. ان شاء الله خدا میتونه به همه ما زهد و تقوا عنایت بفرماید. ما جلسه قبل عرض کردیم که یکی از احکام سلبی وجود نفی ترکیب‌های ماهویه. در وجود ترکیب‌های مختلفی قابل تصویره. یکی این که دو تا وجود عینی با هم دیگه مختلط بشن، این خب منافاتی با اصالت وجود نداره، دو تا عینیت با هم دیگه مختلط بشن. همچنین ترکیب های تحلیلی باز با اصالت وجود منافات نداره. اگر ما قائل شدیم اصالت با وجود است، یعنی یه حیثی در متن خارج هست که از اون حیثیت، به خاطر ذات اون حیثیت، شما مفهوم وجود و احکام وجودش انتزاع میکنید، این منافات ندارد که اون حیثیت محدود باشه، بعد به اعتبار حدود شما مفاهیمی که ناظر به حدش هست انتزاع بکنید. این منافات و اصالت وجود ندارد. بنابراین یه طیف از ترکیب‌ها که ترکیب‌های تحلیلی باشند منافات با اصالت وجود نداره. وجود بر دو قسم است، عینیت خارجی بر دو قسم است، یا محدود است یا نامحدوده. اگر محدود باشه شما میتونید یه ترکیب تحلیلی درش قائل بشید، بگید یه متن دارد یه حد دارد، بعد میتونید شما از حدش یه مفهوم برداشت بکنی، بهش بگی چیستی، بعد بگی اون عینیت خارجیه یه هستی دارد یه چیستی دارد. اینا همشون ترکیب‌های تحلیلی هستن که منافات با اصالت وجود ندارد. اما یه دسته از ترکیب‌ها هستن، ترکیب‌های ماهوی هستند. این ترکیب‌های ماهوی در متن عینیت به ماهی عینیت وجود ندارد. باز در همین ترکیب‌های ماهوی هم این نکته رو عرض کردیم که همین ترکیب‌های ماهوی رو هم میتونیم به وجود نسبت بدیم بالعرض و المجاز. این عینیت جنس دارد، فصل دارد به اعتبار ماهیتش. این عینیت ماهیت جوهری است به اعتبار همون چیستی که از مرتبه حدودش و قصورش و اینهاش انتزاع میشه. و سایر ترکیب‌های ماهوی رو هم میشه شما به عینیت نسبت بدی بالعرض و المجاز. اما به خود عینیت، به ماهی عینیت اگر بخوایم نسبت بدیم، میگیم عینیت به ماهی عینیت ترکیب‌های ماهوی را ندارد. این الان بحث ما بود که تا دیروز به اینجاها رسیدیم. پس چهارمین حکمی که درباره وجود مطرح کرده بودیم نفی چی بود؟ ترکیب بود دیگه. خب ما حرفای روزهای قبلمون اگر بخوایم دستبندی بکنیم، گفتیم یک، ترکیب‌های غیر منافی با اصالت وجود، این وجود این ترکیبات رو داره. یک، ترکیب‌های اختلاطی و صنائی، همین ترکیب صنائی. مثلا حالا این ماژیکه مرکب از چند تا عینیته، یه در داره خودش عینیته، یه مغزی داره خودش عینیته، یه پوکه داره خودش عینیته، همشون اینا هر کدومشون عینیت هستن، یه برچسب داره خودش عینیته. این منافات با اصالت وجود نداره. ما قائل به اصالت وجود هستیم، در این حال قائل به این نوع ترکیب ها هستیم، چون منافاتی با اصالت وجود ندارد. ترکیب های تحلیلی، ترکیب های تحلیلی، باز اشکال ندارد که وجود عینی محدود باشد، بعد به اعتبار حدش شما قائل به ترکیب وجود از متن و حد بشید، اشکال نداره، منافات ندارد. ترکیب از متن و حد، یعنی بگی وجودات بر دو دسته هستن، یه دستشون محدود، یه دستشون نامحدود. اونایشون که محدود هستن یه نوع تحلیل، یه نوع ترکیب تحلیلی عقلی توشون قابل تصویر است دیگه. اینا همشون زوج ترکیبی هستن، من متن و حدن. یا بیایی از همین حد یه چیستی برداشت بکنی، بهش بگی ماهیت، بعد بگی عینیت، این عینیت های محدود مرکب از وجود و ماهیتن، مرکب از وجود و ماهیت. این خب منافات با اصالت وجود ندارد. یه قسم از ترکیب داریم، ترکیب های ماهوی، ترکیب های ماهوی. این ترکیب های ماهوی باز به اعتبار ماهیت اینجا بالعرض و المجاز قابل اسناد به عینیت است. پس نفی بحث ما، نفی ترکیب از عینیت خارجی به ماهیت، عینیت، بحث ما این بود دیگه. ترکیب های ماهوی بالعرض و المجاز، یعنی مجازن دیگه، قابل اسناد به عینیت هستن، قابل اسناد به عینیت هستند. به ذات اینجا هاست که میخوایم بگیم عینیت به ماهی عینیت، به خاطر ذات عینیت، این ترکیب هایی که در ماهیت مطرح میکردیم تو این قابل جریان نیست. این الان محل بحث ما بود دیگه. چنین ترکیب هایی را ندارد، چنین ترکیب هایی را ندارد. خب یه ترکیبش رو دیروز صحبت کردیم، یک ترکیب از جنس و چی بود؟ و فصل، که دیروز درباره‌اش صحبت کردیم. وجود یعنی عینیت، ماهی عینیت مرکب از جنس و فصل نیست، به خلاف ماهیت که شما میتونید ذات ماهیت را به ماهی ذات ماهیت مرکب از جنس و فصل بدونید، اما عینیت به ماهی عینیت را نمیشه مرکب از جنس و فصل دانست. این صحبتی بود که دیروز دربارش صحبت کرد. این ماهیت چون به ذات متن عینیت نیست، منافاتی ندارد که احد اجزاش به ذاتهی مبهم باشه، چون ذاتش که ذات عینیت نیست که بگیم ذات عینیت با ابهام سازگاری ندارد، هر ذات عینیتی تشخص دارد. ماهیت احد اجزایش این ابهام دارد، جنسش ابهام دارد. اون وقت اینجاها این فصل میاد عارض میشه به این جنس و یک نوع درست میشه. بعد تازه نوعش هم از جهت تشخصات فردی ابهام داره، یعنی وقتی تبدیل به انسان شد این انسان کلیه، یستوق علی زید، عمر، بکر، خالد. باز اگر بخواد این نوعه تشخص پیدا بکنه، باز همین تشخصش به ذاته نیست، باز بعد این نوعه در قالب یه فردی تحقق پیدا بکند، تا بعد از اینکه در قالب یک فرد تحقق پیدا کرد بعد بشه یه شخص. بعد قبل از اصالت وجود تلقی حکما این بود که فرد شدن یک ماهیت به طوری که تشخص پیدا کند به خاطر عوارضشه، مکانشه، زمانشه، عبوت و بنوت و فوقیت و تهدیت و اینهاست. بعد همیشه این مشکل تو فلسفه مطرح بود که آقا اینا هم که خودشون فی حد ذات ماهیات عرضی هستند و خودشون فی حد ذات کلی هستند، چطوری 10 تا کلی رو کنار هم دیگه بذاری یه شخص درست میشه؟ این همیشه مشکل براشون مطرح بود، تا ملا صدرا که اومد خیلی قشنگ این مسئله رو تصویر کرد که آقا اگر شما 10 تا مقوله که هیچ، 1000 تا مقوله رو هم که شما به این ماهیت ملحقش بکنید، این ماهیت تشخص پیدا نمی کند، خواستر میشه، تخصص پیدا میکند، ولیکن تشخص پیدا نمی کند. وقتی تشخص پیدا میکند که عینیت داشته باشه، وقتی عینیت پیدا کرد تشخص پیدا میکند. بنابراین ماهیت فی حد ذاته مشکل ندارد که مبهم باشد، ماهیت فی حد ذاته مشکل ندارد که کلی باشد، قابل صدق بر کثیرین باشد، چون وحدتش ماهویه، کثرتش مصداقیه. یه ماهیت داریم بی نهایت فرد دارد، یه ماهیت داریم 1000 تا فرد دارد، یه ماهیت داریم 2 تا فرد دارد، مشکل نداره. پس ماهیت فی حد ذاته مرکب از یه جزء مبهم است، یه جزء محصل، که این جزء مبهمه مقوم این جزء محصل، جزء محصل مقوم این مبهم نیست، مقسم اینه. یعنی وقتی بهش عارض میشه یه نوع درست میکنه که به خاطر درست کردن این نوع موجب میشه که اون جنسه بر 2 قسم تقسیم بشه، بشه انسان و غیر انسان. این ماهیت فی حد ذاته همه اینها رو قبول میکنه، هیچ مشکلی با این نداره، چون این ماهیت به ذاتهی حیثیتی نداره که منافات با اینها داشته باشه. ماهیت فی حد ذاته منافاتی با ابهام نداره، ماهیت فی حد ذاته منافاتی با کلیت نداره، هیچ کنشون منافات ندارن. چون منافات ندارد شما خیلی راحت میتونید در یک ماهیت به ذاتهی تمام این تحلیل ها رو قائل بشی، قائل به ترکیب بشی، ترکیب از جنس و فصل، و بعدش هم بگی یه نوع شد، بعد بگی نوع هم کلیه، همه اینها رو شما تو ماهیت قائل بشین. ولی اینا رو هیچ کنشون تو متن عینیت به ماهیت عینیت نمیشه قائل شد. شما تو متن عینیت اگه بخوای بگی نوع، میگیم نوع که تشخصش به ذاته نیست، ولیکن این تشخصش به ذاتشه. اگه میخوای بگی این جنس دارد، میگیم خب جنس که حیث ابهام است، اگه این جنسش غیر وجود است که غیر بطلان است، نمیتونه با فصل مرکب بشه که بخواد یک نوع رو تشکیل بده. اگر که از عینیت باشد، عینیت که تحصلش به ذاتش هست، پس شما باید قائل بشید که تو این جنسه، تو ذات این جنسه فصلی وجود دارد که محصل این جنس است. بنابراین باید قائل بشی که این فصل محصل جنس است، مقوم جنس است، ذاتی جنس است، و حال اون که فصل نسبت به جنس محصل نیست، مقوم نیست، ذاتیش نیست، عارضی است، خودش فی حد ذاته ابهام است. پس این قسم اولی بود که ترکیب از جنس و فصل است. این تمام مسئله درباره این که عینیت به ماهی عینیت این نوع ترکیب ماهوی را ندارد. این میشه قسم اول. خاطر اینکه خودشون ماهیت هستند و فی حد ذاته کلی. خب حله
افتاده. حالا تو خارج اعراضی چیز کنیم، یعنی مشخص نمیشه اون چیزه.
مشخص میشه ولی به خاطر عرض نیست. ببینید قشنگ فنی صحبت کنیم. عرض یک ماهیته، ماهیت فی حد ذات کلی است. پس انضمام کلی به کلی نمیتونه تشخص درست بکنه، فقط میتونه تخصص درست بکنه، یعنی محدوده مصداق رو کمتر بکند. چیزی که خودش فی حد ذات کلی است که نمیتونه تشخص بخش باشد. این استدلال بعد میگه پس تو خارج چی؟ میگه معلوم میشه که از جانمون ماهیت عارضیه نیست. این قشنگ ما منطقی که پیش بریم به نتیجه برسیم. دومین قسمت از ترکیب گفتیم چهارمین حکم از احکام سلبی نفی ترکیب از عینیت به ماهی عینیته. بعد گفتیم ترکیب بر دو قسمت، یک قسم ترکیب هایی که منافات با اصالت وجود ندارد، این قسم از ترکیب ها در وجود در عینیت وجود هست چون منافات با اصالتش ندارد، مثل ترکیب های اختلاطی صناعی. دو تا عینیت رو با هم دیگه ترکیبش میکنید، با هم دیگه میمالونش، با هم دیگه عیب نداره. صناعی پیچ و مهرش رو با هم دیگه جفت جور میکنید میشه یه ماشین، عیبی نداره دیگه، با اصالت وجود که منافات نداره دیگه. یا ترکیب های تحلیلی، اشکال ندارد که عینیت محدود باشد، عینیت یا محدود است یا نامحدود است. اگه محدود بود اینجا توش یه ترکیب تحلیل از متن و حد، ایبی نداره، با اصالت رو منافات، ترکیب از وجود ماهیت منافات نداره. یک قسم این ترکیب های ماهوی، این ترکیب های ماهوی آیا قابل اسناد به عینیت ماهی عینیت هست یا نه؟ میگیم گای اسنادش بالعرض و المجاز است، این بله قابل اسناد به عینیت هستن بالعرض و المجاز، یعنی ایبی نداره که شما بگید یه عینیت به اعتبار ماهیتش یه جنس دارد یه فصل دارد. میگیم خب اینجاها ماهیتش رو دیگه داریم مطرح میکنیم، ایبی ندارد، شما به اعتبار ماهیت شما به این عینیت جنس و فصل را نسبت بدید، میشه بالعرض و المجاز. نیست دیگه، چون بالعرض و المجاز است دیگه، چون مجازی داریم نسبتش میدیم، در حقیقت نمیخوایم بگیم که خودش به چیز دیگه ای نسبتش میدیم، نمیدیم، بله دیگه مجاز است دیگه. مثل اینه که شما میگید ما تو اتوبان داشتیم میرفتیم پنچر کردیم، میگیم خودتون نه ماشینمون. اینجاها دیگه بالعرض و المجاز که ایبی نداره یک کسی اینجوری بگه، میگیم خب این مجاز است و ایبی نداره. اگر که نه به ذات باشن میگیم ترکیب، چه این ترکیب هایی نداریم، یکیش ترکیب از جنس و فصل بود که دربارش مفصل صحبت کردیم. حالا این تیکه از عبارت رو بخونیم که فاصله نیفته بین مطلبمون و عبارتش. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها انه لا جز الله، جز ندارد. باز اینجاها دیگه تو سفیدیاش نوشته، محول کرده به قدرت فلسفی خود شما. لا جز الله همون جزء ماهوی که قبل از اصالت وجود تو دستگاه ماهوی تفکر میکنیم، میگفتیم جز جنس و فصل ماده و صورته و اجزای مقداری است. اینجوری نگاه میکردیم میگفتیم آقا دیگه الان طبق اصالت وجود دیگه اینجوری نگاه نکن، این تو ماهیات اینجوری ترسیم بود. الان این متن خارجه متن عینیت است دیگه، دربارش اینجوری نمیشه فکر کرد. انه لا جزء له لان الجزء ما جزء عقلی کل جنس و الفصل، جزء یا جزء عقلی است مثل جنس و فصل. و اما جزء خارجی کلمادت و سوره، و اما جزء مقداری که اجزاء الخط و سطح و الجسم تعلیمی و لیس للوجود شیء من هذه الاجزاء. خب دقت بکنید ببینید اجزاء ماهوی رو سه دسته جزء برای ماهیت قائل بودن. یکی اجزاء از ترکیب از اجزای عقلی، یعنی توی ذهن این تجزیه انجام می شد که ترکیب از جنس و فصل بود. ماهیت تو ذهن که می اومد می تونستی ترکیب تجزیهش کنی به جنس و فصل. بعد می گفتن همین جنس و فصل وقتی میره توی خارج میشه ماده و صورت خارجی، یعنی یک ماهیتی که مرکب از جنس و فصل است توی ذهن، این تو خارج جنسش در قالب ماهیت ماده تحقق پیدا میکنند که حیث قابلی است، فصلش هم در قالب ماهیت تحصل بخش تحقق پیدا میکرد در خارج بهش میگفتن صورت. پس ماده همون جنسه و صورت هم همون فصله، با این تفاوت که ماده جنسه ولی به شرط اینکه خودش یه جزء باشد غیر از صورت. اما همین ماده وقتی توی ذهن می اومد بهش می گفتن جنس، این جنس می شد به شرط این همانی با انواع مختلف، یعنی این حیوان می تونه بقر باشه، می تونه انسان باشه، می تونه فلان باشد، متحد باشد با انسانیت، با بقریت، با غنمیت. می گفتن این جنس لا به شرط از اتحاد است که بعد جنس نوع درست بشه، بلکه ماده به شرط لای از اتحاد است تا بتونه قابل باشد، تا بتونه صورت را به دوش بکشه. پس جنس را اگر شما یه جوری نگاش کردی که بشه غیر از اون عارضش که بتونه عارض را به دوش بکشه بهش میگیم ماده، و اگر یه جوری نگاش کردی که متحد میشه با اون عارضش، با همدیگه یک نوع را تشکیل میدن، بهش میگن جنس. لذا میگفتن جنس همان ماده است، لا به شرط. لا به شرط یعنی لا به شرط اینکه حتما متحد باشد با اون دیگریه، لا به شرط از اتحاد. ماده همون جنس است به شرط لای از اتحاد، یعنی به این شرط که شما اینجوری نگاش میکنی که این مرکب است برای اونی که بر دوشش سوار میشه، این ماده است و صورت بر دوش او سوار میشه، اینجوری نگاش بکنی. پس ماده جنس است به شرط لای از اتحاد، و جنس ماده است لا به شرط از اتحاد. لا به شرط از اتحاد یعنی چه؟ یعنی میتونه با یه فصلی متحد باشه، یک نوع باشد. اما توی خارج چون میخوای بگی این یه چیزی است که اون دیگری بر دوشش سوار شده، حتما بعد غیریت رو توش لحاظ بکنی، بگی یکیش قابل است و یکیش مقبول، یکیش قبول کرده است و یکیش اون چیزی است که بر این قابله بار شده، اینجور باید نگاش بکنی. از این جهت میگفتن جنس و فصل همون ماده و صورت است، ماده و صورت همون جنس و فصل است، یکیشون به شرط لا است و یکیشون هم لا به شرط. لا به شرط از اتحاد، به شرط لای از اتحاد. به شرط لای از اتحاد میشد ماده و صورت، لا به شرط از اتحاد میشد جنس و فصل. پس به اون خارجی میگفتن ماده و صورت که به شرط لای همون جنس و فصل ذهنی بود. اینم میشد قسم دوم از ترکیب هایی که در ماهیت وجود داره. یه قسم سومی از ترکیب در ماهیت قائل بودن و اون ترکیب از اجزای مقداری است. تو ماده و صورت این خودش یه مسئله بود تو فلسفه که آیا بعد انضمام بگیریمش یا اتحادی بگیریمش. بعد وقت میگفتن مشهور حکما قائل شدن که نه، بعد اتحادی بگیریمش، ولی حیثش حیث به شرط لا است، یعنی حیثش حیث مستقل شما نگاش میگیم این ماده است، اینجور مثلا. خب اجزای مقداری میگفتن شما یه مکعب که دارید، اینو دقت بکنید، مکعب نگاه بکنید، این یه جسم، خودش یه جسمه، بعد این جسم یه حجم دارد، حجم سه بعد داره، طول داره، عرض داره و عمق داره یا ارتفاع، درست شد؟ پس این طول، این عرضشه، اینم عمقشه. شما میتونی با تحلیل ذهنیت این مکعب، این کتاب رو از تو مکعب مستطیل بکشی بیرون، بعد بگی که ببینید ما بحثمون درباره یک مکعب مستطیل است. مکعب مستطیل سه بعد دارد. مکعب مستطیل رو اگر بخواید محیطش رو، مساحتش رو، حجمش رو، مقدارش رو حساب بکنید، اینجوری حساب بکنید، اگه میخواید پرش کنی آب، اینجوری مشخص کنید که چقدر میتونه آب بشه. علم ریاضیات درباره حجم، یعنی اون بخش، یه حساب داشتن، یه هندسه داشتن. حساب درباره اعداد صحبت میکرد، هندسه درباره همین کمیات مقداری صحبت میکرد دیگه، درباره حجم صحبت میکرد و این حجم چقدر مقدار دارد و این چیزاشو دربارهش صحبت میکردن، درست شد؟ خب پس به این حجم فرضیه، به این حجم فرضی میگیم کمیت، کمیت مقداری. این کمیت مقداری خصوصیش هست که میتونی شما تو ذهنت اینو برشش بدی، قشنگ میشه چیکارش کرد؟ برشش داد. تو خارج هم اگر باشه، اگر ابزارهاشو داشته باشیم میتونیم برشش بدیم. الان این کتابا رو میتونید شما از وسط چیکارش بکنید؟ دو نیمش بکنید بشه دو تیکه کتاب، چهار نیمش بکنید بشه چهار تیکه کتاب، همجوری هی برش بدی بری پایین‌تر. به اندازه‌ای که ابزار داشته باشی به همون اندازه میتونی شما برشش بدی. هر وقت که دیگه ابزار تمام شد دیگه نمیتونی در خارج برشش بدی، ولی عقلت میتونه. عقلت میگه همینو من میگیرم، این درسته خیلی ریز شده، ولی چیکارش میکنم؟ من تو عقلم یه ابزار بسیار بسیار ریز درست میکنم و برشش میدم. میدین کارش میکنه دیگه. خب اینو بهش میگفتن اجزای مقداری، این میشد حجم. این حجم دیگه. خب این حجم سه تا منتها الیه دارد. به این سه تا هر کدوم از این سه تا منتها الیه میگن سطح. پس این حجمه از بالا که تمام میشه سطح بالا رو درست میکنه، از این بغل که تمام میشه سطح این وری درست میکنه، از این وری که تمام میشه سطح چی؟ این وری درست میکنه دیگه. بعد ریاضیات میومد رو همین سطح صحبت میکرد، میگه خب ما یه سطحی داریم، دو بعد دارد، یه طول دارد یه عرض دارد، اگر بخوایم مساحت حساب کنیم اینجوری است، محیطش اینجوری است، فلانش اینجوری است، یکی یکی درباره اش صحبت میکردن. اگه مکعب، اگر که مربع، مکعب دیگه نه، مربع باشه اینجوریه، مستطیل باشد، لوزی باشد، مثلث باشد، فلان، درباره این صحبت میکرد دیگه، میشد سطح. خب اون وقت این سطح، این منتهی لهش میشد خط. اینم یه خط، خط اینا همشون میشن خطوط دیگه، خطوطی که در منتهی الیه سطوح قرار دارن، خط درست میشد دیگه. پس هر سطحی به اعتبار اون شکلی که دارد چند تا خط داشت دیگه. مثلا اگه مستطیل باشه چهار تا خط دارد دیگه، مربع چهار تا خط دارد، مثلث سه تا خط دارد. اینا همین چی؟ خطوطی هستن که در منتهی الیه این سطح قرار دارد. این میشد سه تا. وقت منتهی الیه خط میشد نقطه. نقطه دیگه چون امتداد نداشت دیگه از کمیات خارج بود. بنابراین یک جسم سه دسته امتداد داشت. امتداد در سه بعد میشد حجم، امتداد در دو بعد میشد سطح، امتداد در یک بعد میشد خط. نقطه هم که دیگه امتداد ندارد از مباحث کمیت بیرون بود، یعنی کم مقداری دیگه به حساب نمی اومد، چون نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع داره، هیچ یک از این ابعاد ثلاثه رو نداره. خب این جسمه، این جسمه به اعتبار این حجمی که دارد قابل انقسام و قابل تجزیه هست، میشه او رو تیکه تیکش کرد به چند تیکه. بعد میگفتن این حجم و سطح و خط این از عوارض جسم است، چون جسم جوهر ذو ابعاد ثلاثه است. چون جسم رو به معنای ذو ابعاد ثلاثه میگرفتن، از این ذو ابعاد ثلاثه‌اش یک کمیت انتظار میشد، بهش میگفتیم مقدار. این کمیت یا در سه بعد بهش میگفتیم حجم، یا در دو بعد بهش میگفتیم سطح، یا در یک بعد بهش میگفتیم خط. درست شد؟ این حجم و سطح و خط از عوارض جسم است. این جسم هم یکی از ماهیات است. با این توضیحی که دادیم مشخص میشه که چرا عینیت به ماهی عینیت دیگه اجزای مقداری ندارد، چون اجزای مقداری از عوارض جسم است و جسم هم چیه؟ یک ماهیت است و عینیت به ماهی عینیت ماهیت نیست. به همین جهت این نوع جسم، این نوع تجزیه رو هم از ماهیت سلب میکردن. خب این دیگه اول عبارت رو هم بخونیم، بعد تا قسمت بعدی هم توی متن بعضی از توضیحات هم اگر لازم باشه عرض میکنم. اما الجزء العقلی فلانه لو کان للوجود جنس و فصلون، جسم تعلیمی، به این جسم، همینی که واقعا جسمه، این کتاب، این توی طبیعیات درباره محتوای این جسم صحبت میکردن، درباره حجمش و سطحش و اینها تو طبیعیات صحبت نمیکردن دیگه. درست شد؟ این بهش میگفتن جسم طبیعی. الان این کتاب یه جسم طبیعی است، یعنی همون جسمی که موضوع علم طبیعیات است. پس موضوع علم طبیعیات چی بود؟ جسم بود، همون جسمی که در ابعاد سگانه امتداد پیدا کرده است و مرکب از ماده و صورت است و ترکیبات صنایع مختلف دارد و که طبیعیات دربارش بحث میکرد. اون وقت این جسم طبیعی در سه بعد امتداد داشت که بهش میگفتن حجم. به این حجمه چه در علم ریاضیات بحث میشد و موضوع علم هندسه بود، اصطلاحا میگفتن جسم تعلیمی. چرا؟ چون به ریاضیات سابقا میگفتن تعلیمیات. احتمال داره به خاطر این باشه که اولین درسی که میخوندن ریاضیات بود، چون اولین درسی که میخوندن ریاضیات بود بهش میگفتن تعلیمیات، یعنی تعلیم از اینجاها شروع میشد. خب این جسم تعلیمی یعنی همون جسمی که توی تعلیمیات یعنی علم ریاضیات مورد بحث قرار میگیرد. تو ریاضیات من از این کتاب بحث میکنم، اما نه از این جهت که کتابه. تو ریاضیات من کاری با کتابش ندارم. اگه از این بحث میکنم کاری به چی دارم؟ ها؟ به چی کار دارم؟ به سه‌بعدی بودنش، به حجمش من کار دارم، به سطحش کار دارم، به خطش من کار دارم. پس تو فلسفه بحث میشد دیگه. پس این جسم تعلیمی تو فلسفه ریاضیات بحث میشد، جسم طبیعی توی طبیعیات بحث میشد دیگه. پس جسم تعلیمی یعنی همون حجمی که توی تعلیمیات یعنی ریاضیات مورد بحث قرار میگرفت دیگه. خب بیایم سراغ عبارت. فرمود اما الجزء العقلی فلانه لو کان للوجود جنس و فصلون فجنسه اما الوجود، جنسش یا وجودیه، یعنی جنسش متن عینیته. خب اگر اینجوری باشه متن عینیت خودش تحصل به ذاته داره، چون تشخص داره. اینجوری که شد شما بعد فصلی که محصل هست را ذاتیش بگیری، مقومش بگیری، توی ذاتش بگیری. و حال این که فصل ذاتی جنس نیست، مقسم جنس است به دو قسم، ذاتی اون نیست که. فیکونو فصلهو المقسمو، فصل که واسه مقسم باشه مقومن شد مقوم. چرا؟ لأن الفصل به نسبت الجنس یفید تحصل ذاتهی لا اصل ذاتهی. فصل که وقتی که عارض میشد به این جنس موجب میشد که این جنس از ابهام خارج بشه، بشه نوع. کارکردش این بود، هستی جنس رو بهش نمیداد، این بهش عارض میشد به جنس، به جنس ابهام جنس برطرف میشد، میشد نوع. پس بهش تحصل میداد، ابهامش رو برطرف میکرد، میشد نوع. اینجاها شما دارید میگید از جنس عینیت است. وقتی شد از جنس عینیت، این تحصلش میشه به نفس ذات خودش. و اونی که موجب تحصل هست که عینیت هست، این عینیت ذات خود همین جنس است. یعنی اصل ذات این جنس به همین حیثیت تحصل بخشی است. حیثیت تحصل بخشی میشد فصل، و الان حیثیت تحصل بخشی شده قوام بخش این جنس و تحقق بخش خود این جنس، چون عینیت است و عینیت تحقق بخش یک شیء است. بنابراین شما میگید آقا این جنس از سنخ عینیته. میگم اگه از سنخ عینیت باشد، اونیش که حیثیت تحصلش هست خود نفس عینیت است، پس تحصلش میشه به نفس ذاتش. پس حیث تحصل که حیث فصل باشد میشه ذاتیش، چون شما تحصل رو به فصل میگرفتید، پس بعد این جنس ذاتیش رو فصل بگیرید و بعد باید قائل بشید که این حیثیت تحصل بخش که عینیت است تحقق بخش اصل جنس است. و حال این که فصل تحقق بخش اصل جنس نبود، بلکه صرفا تحصل بخش و رافع ابهامش بود، اینا کلن با اون دستگاهی که شما توی ماهیت مطرح کردید منافات پیدا میکند. دقت کردید؟ خب بله، هم ذاتی هست هم علل فرض ذاتی نیست، چون فصل عارضه. نسبت به چی؟ نسبت به نوع ذاتی هست، نسبت به جنس ذاتی نیست.
اما در خارج ما یک تشخص بیشتر نداریم.
در خارج اگر این وقت گفتیم جنس این ذاتش عینیت هست، وقت موجب میشه که این تشخصه به نفس ذاتش باشه، بعد دیگه این محصله عارضی نباشد، محصله تو ذاتش باشد دیگه. درسته؟ خب میفرماید که لأن الفصل به نسبت الالجنس یفید و تحصل ذاته لا اصل ذاته و تحصل الوجود هو ذاته. تحصل وجود خود ذاتش هستی. خب حالا که تحصل وجود ذاتشه، پس این الان شده تحصل به ذاته پیدا کرده است، تحقق به ذاته پیدا کرده است، مقومش به تحصل شده است. این همشون با اون دستگاه ماهوی که ترسیم کردیم تفاوت پیدا کرده است. این فصل بایستی آرزی باشد، این فصل بایستی صرفا رافع این ابهام جنس باشد، بس اینا این کارکرد داشته شد. الان این حیثیت تحصل شده حیثیت ذاتش، با حالون که حیثیت ذاتش نیست. این حیثیت تحصل شده تحقق به ذاته، بس این باید حیثیت تحقق بخش اصل ذاتش باشه، و حالون که اون حیثیت تحصل حیثیت تحقق بخش نبود بلکه حیثیت رافع ابهام بود. یعنی تمام اون حیثیت هایی که شما توی مباحث ماهیت گفتید اینجا همشون به هم میخوره. بنابراین این نمیتونه جنس را شما حیث عینیت بگیرید، بگید هم جنس هم حیث عینیته. خب جنس حیث ابهام است، عینیت حیث تحصل است، حیث تشخص است، حیث رافع ابهام است. برای این نمیتونن ذاتن یکی باشن، پس عینیت نمیتونه ذاتن جنس باشد. برای این اگر بخواید بگید جنسش از جنس عینیت است، که خب این تالی فاسد را پیدا میکنند دیگه. خب و ذاته هادا خلفون، و اما غیر الوجود، یا غیر وجود است ولا غیر للوجود. اگر بگید نه جنس، این جنس دیگه از جنس وجود نیست، این جنس از جنس غیر وجود است، این خب غیر وجود چیه؟ بطلان است. و بطلان و شیء دیگری که با هم دیگه ترکیب نمیشن حقیقتا، مگر ترکیب های تحلیلی که اون دیگه البته منافاتی با اصالت وجود ندارد و حقیقتا هم ترکیبی اتفاق نیفتاده است دیگه، صرفا یک تحلیل عقلانی است دیگه. بنابراین ترکیب از جنس و فصل ندارد. و اما الجزء الخارجی، اما جزء خارجی که و هو المادت و صوره، که ماده و صورت باشد، فلان المادت و صورت هما الجنس و الفصل مأخوذین به شرط لا. پس مطلب از دستتون نره. این رو اگر این دستبندی رو نوشتید من پاکش بکنم تا ماده و صورت، ترکیب از ماده و صورت. سه
ذهنی قابل تقسیمه ولی قابل تقسیم هم نیست، بعد میاد میگه من ذهن همه رو تقسیم میکنه ولی قابل تقسیم هم نیست، بعد یه چیزی مثلا اینا رو میخواد تحلیل کنه. بعد معنی که یه مقابل بین وجود و موجود شما تفاوت میذاری، بعد بگید یه جوری حلش کنیم هم توش ماهیته باشه هم وجوده باشه. شما اگه وقت رفتید اونجا و هی سوال کردید یه ندینه میپذیریم دیگه، این وجود داره دیگه، خب روابط چجوریه؟
ببینید ما در فلسفه اصلا نمیتونیم اینجوری، یعنی مثلا با تسامح مسئله رو بگذرونیم. اگر که وقت اثبات شد که حیث ابهام توی متن هست قطعا اصالت وجود نفی میشه. برای این اگر که ما به همین کیفیتی که شما دارید ترسیم میکنید اگر رفتیم جلو، طبق اصالت وجود حتما باید به تشخص برسیم. اگه نرسیدیم مبنای اصالت وجود کاملا خدشه پیدا میکنند دیگه. این میشه جزء همون موارد نقضی که یک کسی بگه آقا اصالت وجود درست نیست، چون اگه اصالت با وجود باشد باید قابل به تشخص ذاتی بشید و حال اون که نیست. از این جهت ما تو فلسفه کاملا باید مثل ریاضیات بود و نبود حرکت کنیم تا برسیم به نتیجه.
جزء لایتجزون چیکار کنن؟
هی تقسیمش کنن
که نمیتونن. بالاخره یا
قائل
باشن که یه چیز بسیط غیر قابل، یا نه
یه
مثلا مجرد میشه.
نه هست. یعنی ما مثلا تو بحث فلسفه، آره، یعنی مثلا ما در فلسفه قائل میشیم که البته نه در اصالت وجود، قبل از اصالت وجود حکمای سابق هم معتقد بودن که حتما باید این ترکیب ها حتما باید به یک ذره برسه که دیگه مرکب نیست، حتما باید اینجوری باشه دیگه، و الا تناقض پیش میاد دیگه. اگر قرار باشد که همه اجزا هی بخوان مرکب از اجزا باشن، اجزا باشن، اجزا باشن، بی نهایت بخواد باشه، خب میشه بی نهایت مقداری که از ترکیبش یک مقدار نهایت دار درست شده و این تناقض درست شده.
میگه که باید باشه و هست.
آره میگه چون نباشد تناقض پیش میاد دیگه، و این حتما باید باشه دیگه. خب ببینید در ترکیب از ماده و صورت، این ماده همین جنس است به شرطی که متحد با مقارنش نیست بلکه قابل این مقارنشه. ببین مرکب این مقارنشه، یعنی این مقارنه بر دوشش چیه؟ سواره. اینجوری ما داریم حسابش میکنیم. پس ما این ماده و صورت رو در خارج چه انضمامی بدونیم چه اتحادی بگیریم، لحاظ ماده و صورت لحاظ چیه؟ قابل و مقبوله. یعنی ماده قابل است و صورت چیه؟ مقبول است. یعنی اینجوری به حسابش میکنیم دیگه. توی این جنس و فصل میگیم این جنس نوعه، این فصل نوعه. اون وقت اینا با همدیگه متحد میشن یک نوع رو درست میکنن. پس جنس به شرط لا، یعنی اینجور نیست که متحد با فصل نباشد، نه، این جنس اگر بخواد نوع باشه حتما با یه چی؟ با یه فصلی متحد است، میشه نوع. پس تو ماده و صورت لحاظ شما این است که اینا رو غیر هم دیگه نگاش میکنید، میگین چون یکی میخواد بر دیگری سوار باشد، یکی میخواد اون دیگری را قبول کنه، اینجور نگاش میکنید. پس حتما باید متحد بودنشون را لحاظ نکنی، باید اینجور نگاش میکنید، بهش میگیم به شرط لای از اتحاد. اما در جنس و فصل، چون این جنس و فصل را در قیاس با نوع داری نگاش میکنی، اگر که اینا رو دوتا جز نگاش کردی، خب اینا رو مستقل داری نگاه میکنی، اگر اینا رو با همدیگه یه نوع نگاه کردی، داری متحد نگاشون میکنی. پس منافاتی ندارد که اینا رو متحد ببینی. از این جهت میگیم لا به شرط از اتحاد است، یعنی شرطی ندارد از این که متحد باشد یا متحد نباشد. یعنی داری دو جز نگاش میکنی یا داری تو قالب نوع نگاش میکنی. تو قالب نوع نگاش بکنی میشه متحد، تو قالب جدا جدا نگاش بکنی میشه جنس و فصل جدای از هم دیگه. پس جنس و فصل نسبت به اتحاد لا به شرطن، میتونن متحد باشن بشن یه نوع، میتونید جدا جدا نگاش بکنی بگی یه فصل داریم یه جنس داریم دیگه، اینجوری میتونید نگاش بکنید دیگه. پس میتونید در قالب یک نوع نگاش بکنید، میتونید در قالب مستقل نگاش بکنید. پس نسبت به اتحاد شرطی ندارن، میتونید شما متحد حسابش بکنید، میتونید متحد حسابش نکنید دیگه. پس اونجاها که داری قابل و مقبول نگاه میکنی، مرکب و اون سوار داری نگاش میکنی، اونجا حتما باید غیریت رو نگاه بکنی که بتونی چنین ترسیمی رو داشته باشی، لذا متحد نباید لحاظشون بکنی. اینجاها که داری جنس و فصلی نگاه میکنی، اگه نسبت به نوع داری، یعنی نوع داری میبینی، اینا متحدن، متحدن میشن نوع. اگر نه، دارید ماهیات را نگاه میکنی، خب یه ماهیت جنسی داریم، یه ماهیت فصلی داریم، یه ماهیت نوعی داریم، این جدا از هم دیگه نگاهن. پس نسبت به اتحاد لا به شرطن، میتونن متحد باشن و میتونن متحد نباشن، یعنی میتونی متحد لحاظشون بکنی، میتونی متحد لحاظشون نکنی. نسبت به این اتحاد شرطیت چیز ندارد. این عبارت بمون بخونمش تمام بشه بعد بفرمایید دیگه. خب میفرماید که این ماده و صورت و جنس و فصل هم حل شده دیگه انشاءالله. فقط همین که چون ماده و صورت همون جنس و فصل است. و اما الجزء الخارجی و هو المادت و صورت، فلأن المادت و صورت هما الجنس و الفصل و مأخوذین به شرط لای از حمل. پس ماده و صورت به شرط لای از حمل، به شرط لای از اتحاد، حمل یعنی اتحاد، به شرط لای از اتحاد. فانتفاع الجنس و الفصل یوجب انتفاع المادت و صورت. پس اگر گفتیم جنس و فصل ندارد، ماده و صورت هم ندارد، رابطه شون رابطه تساوی است با تعدد حیثیت. پس ماده و جنس متساوی هند، فصل و صورت هم متساوی هند، حیثیتشون فقط با هم دیگه فرق میکند. و اما الجزء المقداری،
چرا ماده و صورت هم مثل مسافت
نگرفتن دیگه؟ ما داریم میگم بر دوش مشا داریم صحبت میکنیم. ما عرض کردم این که آقای جوادی گفت تا اشارات نخوندی از باش رو نکن، دقیقا همین است دیگه. ما میگیم آقا ببین شما اینجور داری تصویرش میکنی، اگه اینجور تصویرش میکنی، عینیت اینجوری نیست، عینیت مثلا اگه یه جوری دیگه ترسیمش بکنی که برگردد به مصنوعات، البته عیبی ندارد عینیت چی مصنوعات داشته باشد. بنابراین چون اونا کلا اصلا ماده رو یه چیزی میدونستن، صورت رو یه چیزی میدونستن، میگم اگه اینجوری داره ترسیم میکنی نمیتونی به اعتبار متن عینیت قائل بشیم. بعد هر چی حرف میزنی بعد تو دستگاه ماهوی حرف بزنی دیگه، تو دستگاه ماهوی هم حرف بزنی بالعرض والمجاز عیبی نداره به عینیت نسبتش بدی. به خاطر همین است که تقریبا قریب به اتفاق صدرایی ها هم ماده رو تو خارج قائلن، هم صورت رو تو خارج قائل هستن، هم جنس رو تو ذهن قائل هستن، هم فصل رو تو ذهن قائل، همه رو قائل هستن. میگن مشکل نداره، عیبی ندارد که شما این عینیت خارجی رو به اعتبار ماهیتش یه ماده قائل بشی، توش یه صورت قائل بشی، عیبی نداره. اینا همه چه در ماده و صورت دارد. این تیک از عبارت
یه صورت و یه ماده داره، وجود غیر مادی رو چیکار
کنه؟ اون دیگه ندارن دیگه، بسیطه دیگه، فقط صورت محض است دیگه.
پس وجود داشته باشه، صورت داشته باشه، ماده
نداشته باشه.
دستم نبرم اونجا.
خب تو داریم دیگه، یه بخشی داریم تو مباحث فلسفه.
تو آخری که میگم وجود میپذیرم، وجود غیر صورت داره، ماده رو مثلا برای خودم کنم که نزدیکتره. بعد من انسان حتما باید از اینجا شروع کنم که صورت ماده داره، یا میتونم بفهمم یه چیز صورت داره ماده نداره؟
نه دیگه، اینو تو تقسیمش دارن دیگه، یا مجرد است یا مادی است. اگه مادی باشه مرکب از ماده و صورت، اگر مجرد باشه
از این وجود صورت دار با همراه ماده باید حتما شروع کنه، یعنی ادراکش مفاهیمش میفهمه، میتونه یه مفاهیم رو بفهمه که ماده نداره، وجود داره، صورت داره.
صورت داره آره، ولی خب این که از
اون موقع برای توجیه مادهش هیولاش مجبوره بگه صورت هست، که اون ماده بیرونی روابش به چی میتونه باشه؟ همینطوری خودش، یا اون مثلا هیولا هم یه مجردی داره که بیرون اومده مثلا. خب بیار از همونجا شروع کنه، چرا
ببینید این که از نظر آموزشی از کجا باید شروع کرد؟ بدون شک از مادی شروع کردن راحت تره، چون اون چه که مواجه باش هستیم با مادی.
این هیولای کلی صورت داره یا نداره، ماده داره یا نداره، قوام این ماده هشت به کجاست؟ بعد اینجا میگه اینو نمیست
نه حالا امین هست نفرزه ام ندارن پس منم که خب می فرماید که و اما الجزء المقداری فلان المقدار من عوارض الجسم، مقدار از عوارض جسم است. توضیح دادیم که چطوری از عوارض جسم است دیگه. جسم ماهیت ذو ابعاد ثلاثه است، پس وقتی ذو ابعاد ثلاثه شد امتداد در سه جهت توش ترسیم میشه، بهش میگن حجم. این حجمه منتهی علیه امتدادهاش میشه سطح، و منتهی علیه سطحش میشه خط، و منتهی علیه خطش میشه نقطه. نقطه از کمیت میره بیرون. سه تا کمیت ما داریم دیگه، سه کمیت مقداری ما داریم دیگه، کمیت در سه بود، دو بود و یک بود. و اما الجزء المقداری فلان المقدار من عوارض الجسم و الجسم مرکب من الماده و صوره، و اذ لا ماده ولا صورته للوجود فلا جسم له، و اذ لا جسم له فلا مقدار له. ببینید ما به این میگیم تحلیل فلسفی دیگه. اومد چه کار کرد؟ از مناطها شروع کرد دیگه، گفت امتداد ثلاث از عوارض جسم است دیگه. جسم هم که مرکب از ماده و صورت هست، چون میگید جسم جوهر ذو ابعاد ثلاثه است، یه جوهر مادی ذو ابعاد ثلاثه است دیگه. خب به اون جوهرش میگید ماده، به اون ذو ابعاد ثلاثه‌اش میگید صورت. عینیت ماهی عینیت که ماده و صورت ندارد، پس جسم ندارد. وقتی جسم داشته باشد پس این عرض خاصش که امتداد باشد را ندارد. میگیم آقا پس این چیه؟ این الان مگه شما قالب اصالت وجود نیستید؟ میگیم هستیم. شما میگید ماژیک تو خارج نیست؟ میگیم چرا هست. این ماژیک عینیت ندارد؟ چرا دارد. پس این الان تیکه نمیشه؟ اجزای مقداری ندارد؟ میگیم چرا دارد. ولی هر چی که دارد به اعتبار عینیتش نیست، به اعتبار اون ماهیتی است که دارد دیگه. اون ماهیتش از حدش انتظام میشه. این به اعتبار حدی که دارد، این امتداد ثلاثه رو دارد. لذا اون موجوداتی که این نوع حد ندارن دیگه این نوع امتداد رو هم ندارن. اگه یه موجود ما داشته باشیم که این نوع این جسم نباشه، مثلا مجرد از جسمانیت باشه، دیگه نمیشه بگی چند متره این ملکه. مثلا اگه ملک مجرد باشه این چند متره، میگیم آقا ببین اصلا موجودات مجرد دیگه دربارشون متر مطرح نیست. اگر رسیدیم به موجودی که اصلا حد ندارد، میگیم اگر اصلا حد نداشته باشد دیگه اصلا دربارش مقدار مطرح نمیشه، این چقدره، چه مقدارت، چقدر کمال داره. میگیم اصلا این حرفا رو شما بیار پایین تر از اون اعلی مرتبه، دیگه شما درباره چقدر صحبت بکن، دوباره چقدرش هم اگه میخواد قدرش قدر مقداری باشه، اون مقداریش هم بیار توی جسم مطرح بکن، بالاتر اگر باشه اونجا نه، دیگه جسم مقداری مصطلح مطرح نمیشه. کلمه مقدار در لغت با مقدار در فلسفه با همدیگه تفاوت میکنه. در لغت وقتی که میگیم مقدار، میتونه اشاره به مطلق حد باشد، لذا وقتی میگیم کل شیء عنده به مقدار، معناش نیست که حتما هر چیزی جسم است، چون مقداری که اینجا داره مطرح میکنه معنای لغویشه و معنای لغویش هم مطلق محدودیت رو ما بهش میگیم مقدار. مقدار یعنی اندازه. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ببینید، و کان امر الله قدرا مقدورا، انا کل شیء خلقناه بقدر. این وقتی که اینجاها قدر رو داره مطرح میکنه، پس وقتی که میگه کل شیء عنده به مقدار، این به مقدار میگیم الزاما معناش این مقدار مصطلح فلسفی نیست، بلکه این مقدار باید معنای لغوی بگیریمش. معنای لغوی هم میشه قدر، قدر هم میشه اندازه. وقتی اندازه شد، هر موجودی که دارای محدودیت باشد اندازه دارد، بنابراین غیر از خدای متعال همه چی قدر دارد، مقدار دارد، اندازه دارد، ولی اون مقدارش با این مقداری که از عوارض جسم است با هم دیگه چیه؟ تفاوت دارن دیگه. خب می فرماید که و مما تقدمه یظهر انه لیس نوعا، عینیت به ماهی عینیت نوع نیست، عینیت به ماهی عینیت نوع نیست، چون نوع به ذاتهی تشخص ندارد، ولی عینیت به ذاتهی تشخص دارد. لیس نوعا لأن تحصل النوع به تشخص الفردی، تحصل نوع به تشخص فردی است که این تشخص فردی هم به خاطر عینیتش است. خب ول وجود متحصل به نفس ذاته، وجود که متحصل است به نفس ذاتش دیگه، پس متن عینیت به ذاتهی ذات نوع نیست، ذاتن نوع نیست، باز مشکلی ندارد که بل عرض و مجاز بهش بگیم نوع، بگیم این یه نوعه، اینم یه نوعه، اینم یه نوعه، اینم یه نوعه، عیبی نداره. ولی شما اگر میگید این یه نوعه، به اعتبار اون حدش که ازش یه چیستی برداشت میکنی، میگی چیستیش یک چیستی نوعی است. به خلاف اون موقعی که میگید مثلا فرض کنید این جسمه، این جسم دیگه نوعش نیست، جنسشه، جنسش مثلا فرض کنید جسم بودن است، نبات بودن است و سایر حیثیاتی که ناظر به ماهیات جنسی شما مطرح میکنید. به حمد الله تمام شد. بله بله آره دیگه، چون به تشخص فردی میشه بلعرض، آره دیگه، به تشخص میشه عوارضش، چون بهش گفتن عارض دیگه، پس نو متشخص است به عوارضش، بنابراین تشخصش بلعرض و المجاز است. اگه بخواید به خود نو نسبت بدین تشخص رو، ولیکن تشخص عینیت چیه؟ به نفس ذات است. نه، چون ادبیات مشایی اینجوری بود دیگه، در ادبیات مشایی میگفتن آقا تشخص نو به چیه؟ به عوارض شخصیش. ایشون با همون وزان ادبیات مشایی اومد چیکار کرد؟ بحث رو مطرح کرد دیگه. من دوباره به شما تاکید میکنم این فصل چون سکوی جهش ماست از تفکر ماهوی به تفکر وجودی، این نقطه عطف بحث تفکر اصالت وجودی است. این فصل رو حتما جدی بگیرید، با همین زاویه هم که ما برای شما توضیح دادیم از همین زاویه نگاش بکنید. آیا وجود ترکیب دارد؟ میگیم ترکیب هایی که منافات با اصالت وجود نداشته باشد دارد. این همه ترکیب ما تو وجود داریم منافات با اصالت وجود نداشته باشند دارد، چرا ندارد؟ ترکیب های ماهوی چطور؟ به اعتبار ماهیتش دارد، بلعرض و المجاز به خودش نسبت میدیم. به اعتبار نفس ذاتش چطور؟ میگیم به اعتبار نفس ذاتش چون ترکیب‌های ماهوی منافات دارند با حیثیتی که عینیت ماهی عینیت دارد، برای اون ترکیب‌ها رو عینیت ماهی عینیت ندارد دیگه. دیگه هر چه ترکیب تو ماهیت می‌بینی اون ترکیبات رو شما از عینیت ماهی عینیت بعد سلبش بکنی. من یه مطلبی هست از اول سال هی می‌خواستم عرض بکنم یادم رفت، اون مقدمه کتاب بدایت الحکمه که یکی از دوستان اون موقع گفت که این مقدمه رو ظاهرا از خود مرحوم علامه طباطبایی نیست. من رفتم پیش آقای فیاضی، آقای فیاضی گفت که مرحوم علامه طباطبایی چند صفحه چند صفحه این بدایه رو مینوشت میداد دست آقای جوادی، آقای جوادی هم سر کلاس ما درس میداد. گفت ما اون موقعی که پای درس بدایت الحکمه بودیم چند صفحه چند صفحه علامه مینوشت و میداد دست آقای جوادی، آقای جوادی میاد سر کلاس برای ما میخونه. مقدمه ای که اینجاها داره مال خود علامه طباطبایی است. این کتاب بعد از این که صفحه به صفحه نوشته شد و جزء کتاب کامل شد، تمام که شد بر کل اون کتاب یه مقدمه ای مدرسه حقانی نوشت که توسط آقای آیت الله مصباح، مرحوم آقای آیت الله مصباح، مقدمه بر کل کتاب مال خود مرحوم علامه طباطبایی نبود، مال آقای مصباح بود که مدرسه حقانی اضافه کرد. ولی از اونجایی که دیگه کتاب شروع میشه، مقدمه، تعریف حکمت، همون جایی که ما خوندیم از همون جایی به شروع کرد. گفت این مال خود مرحوم علامه طباطبایی است. بعد گفتم خب بعضی تقریرات من نشوندم، گفتن تقریرات شماست، شما گفتید که این از علامه نیست. گفت من محالش این حرف زده باشم، برای اینکه ما خودمون سر کلاس بودیم که علامه طباطبایی اینا رو نوشته و داد دست آقای جوادی و خون. مقدمش مال خود مرحوم علامه طباطبایی است. مقدمه چاپ کتاب که آخرش نوشته ناشر و مدرسه منتظریه، اون دیگه مدرسه منتظر نوشت که مقدمه بر کل چاپ کتاب است دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آجا این عوارض جسم خیلی درست متوجه نشد. الان واقعا این حال عینیت دیگه. این عینیت من به چشم میتونم که محدوده.
درسته.
پس میتونم برش بگم که این مقدار داره نه.
آره دیگه مقدار داره دیگه.
خب الان شما الان کتابتون میگه از عوارض جسم جسم که نداره نمیدونم که
نداریم دیگه، که گفت نداریم دیگه، بگیم جسم مال ماهیت پس دارد این حد دارد وقتی حدش از این حد شما جسم انتظام میکنه وقتی